بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز در کتاب نهایت الحکمه رسیدیم به مرحله هشتم مباحث علت و معلول جلسه قبلی فصل چهارم درباره قاعده الواحد رو بحث کردیم اشکالاتی که شده بود از سوی متکلمان رو مطرح کردیم پاسخ دادیم و در نهایت صفر از فروعات بحث گفته شد. در این جلسه میخوایم وارد الفصل الخامس بشیم فی استحالت دور و تسلسل بالعلل. این فصل اختصاص دارد به محال بودن دور و تسلسل در ناحیه علتها. ارتباط فصل پنجم با مباحث علت و معلول روشن هست چون چه در بحث دور و چه در بحث تسلسل همیشه پای علت و معلول در میانه. تو بحث دور تفاوتی نمی کنه شما دور را دور مزمر بدانید یا دور مسرح، سخن در این هست که مثلا الف علت ب باشد و ب نیز دوباره برگرده بشه علت الف، یعنی هم الف هم علت باشد و هم معلول، ب هم علت باشد و هم محور بحث دور علت و توقف وجودی یک چیزی بر خودش هست. در واقع حالا بحث خواهیم کرد در باب تسلسل هم که مشخص گفته میشه که این معلول نیازمند به علتی دیگر است، اون علت هم اگر خود بی نیاز از علت دیگر باشد ثبت المطلوب، ولیکن اگر اون علت هم نیاز به علت دیگری داشته باشد اون علت سوم هم نیاز به علت چهارم و هاکذا به علت العللی که خود معلول نباشد ختم نشود، اینو بهش میگن تسلسل. پس محور تسلسل نیز مباحث علیه است. خب علامه طباطبایی قبل از اینکه وارد بحث تسلسل بشن در چند سطر به بیان و تبیین استحاله دور می‌پردازند، چون استحاله دور خیلی روشنه و هیچ عاقلی در این مسئله اختلاف نکرده، لذا با مقدمات کوتاه و بیان کوتاه این بحث محال بودن دور رو جمع می‌کنه. خب شما می‌دانید که تعریف دور توقف وجود یک چیزی است بر آنچه که آن چیز نیز توقف بر این دارد. به زبان ساده فرض می‌کنیم الف وجودش به وجودش توقف بر الف داره. حالا اگر همان الف هم از حیث وجودی توقف بر به داشته باشد، به بیان دیگر الف هم علت به باشد و هم معلول و به نیز هم علت الف باشد و هم معلول الف، گفته می شود که دور لازم آمد. لذا با همین بیان علامه طبایی مپس رو توضیح میدن، در ضمنش هم اشاره می کنن به دور مسرح و دور مزمر که همه شما در منطق خوانده اید و این رو بلد هستید. در دور مسرح میان دو طرف واسطه نیست، در واقع دور میان دو طرف برقرار است، میان بیش از دو طرف نیست. گفتیم که مثلا الف بخواد علت ب باشد، دوباره همون ب که معلول الف فرض شده برگرده بشه علت الف، یعنی هم الف علت ب باشد و هم معلول ب، ب نیز هم علت الف باشد و هم معلول الف، چون میان الف و ب که توقف وجودی بر یکدیگر دارن واسطه ای در کار نیست، بهش گفته شده دور مسرح، یعنی دوری است که آشکار هست و به راحتی میتوان بهش پی برد. ولیکن در دور مزمر واسطه هست، مثلا میگن الف متوقف بر ب باشد، ب متوقف بر جیم باشد، دوباره جیم برگرده متوقف بر الف باشه. اینجا چون میان الف و جیم چیزی به نام ب واسطه شده است، گفته میشه این دور مزمر هست. خب محال بودن هر دو هم یکسانه، چون لازمه هر دوری چه دور مسرح باشد و چه دور مزمر اینه که ما به تناقض منتهی میشیم و تناقض در باب دور رو به زبانهای مختلف میشه مطرح کرد. مثلا یکیش اینه که شما بگید مثلا اگر الف علت ب باشد و در همان حال ب نیز علت الف باشد، لازم میاد که الف در آن واحد هم علت باشد و هم معلول باشد، ب در آن واحد هم علت باشد و هم معلول. به بیان دیگر الف هم علت باشد هم نباشد، هم معلول باشد هم نباشد. این یک بیانه. بیان دیگه اینه که گفته شده لازمه دور تقدم الشیء علی نفسه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما گفتید الف علت ب هست و از سوی دیگر همان الف معلول به فرض بشه، خب از آن جهت که الف معلول به هست، خب نباید وجود داشته باشد تا وقتی که ب محقق نشده، ولی همین الف از آن جهت که علت به فرض شده باید وجود داشته باشد تا علت به باشد. در واقع لازم میاد اون الفی که معدوم هست بر خودش خودش بر خودش تقدم داشته باشد، یعنی در فرضی که معدوم موجود باشد. این تقدم شیعلا نفسه هست که امر محالیست. این متن رو من میخونم متن دور رو، بعد وارد بحث تسلسل بشیم که مباحث پیچیده تر و یکم دقیق تر هست. اما دور فهو توقف و وجود شیعلا ما یتوقف و وجوده علیه. دور همان توقف وجود یک چیز است بر چیزی که آن چیز نیست، وجودش متوقف بر آن است. اما بلا واسطه یا بدون واسطه است، مانند توقف الف بر ب و توقف ب بر الف. و یسمی دورن مصرحن، چون بدون واسطه است بهش میگن دور مصرح. و اما مع الواسطه یا با واسطه است، مانند توقف الف بر ب و توقف ب بر جیم و توقف جیم دوباره بر الف. و یسمی دورن مزمرا و استحالته قریب من البداهه. اسم حال بودن دور اگر نگیم بدیهی است، قریبه به بداهت است. فانه یستلزم تقدم الشیء علی نفسه بالوجود و هو ضروری الاستحاله. چرا قریب من البداهت است؟ زیرا دور مستلزم تقدم یک چیز بر خودش است بالوجود، یعنی لازم میاد یک چیز تقدم بالوجود بر خود داشته باشد. و هو ضروری الاستحاله. این تقدم بالوجود در مورد علت گفته میشه. یک توضیح دوباره بگم اینجا. توضیح مطلب اینه، هر علتی تقدم وجودی بر معلول خودش داره. یعنی چی؟ یعنی هر علتی وجودش باید قبل از وجود معلول باشد. پس اگر مثلا الف علت ب باشد و ب نیز علت الف باشه، باید پیش از آن که الف توسط ب موجود بشه وجود داشته باشه تا بتونه اون الف که علت ب فرض شده ب رو ایجاد کنه. این معنیش اینه که الف در یک مرتبه هم موجود باشه و هم موجود نباشد و این یعنی اشتباه نقیزه. خلاصه این میشه، دور یعنی توقف یک چیز بر چیزی که آن چیزی متوقف بر همان شیه. این مستلزم چیه؟ مستلزم تقدم شی بر خودشه و تقدم شی بر خودش مستلزم اجتماع نقیزه، اینه که محاله. یعنی لازم بیاد اون شی هم موجود باشد و هم موجود نباشد. و اما تسلسل، در مورد تسلسل هم اینجا در گام نخست علامه طباطبایی میان تسلسل رو تعریف میکنن، شرایط محال بودن تسلسل رو میگن، البته اینجا اجمالا ذکر میکنن، در پایان بحث به صورت مفصل بهش میپردازن، اگرچه ترتیب منطقی بحث اقتضا میکرد که همینجا که تسلسل رو تعریف میکنن شرایط محال بودن تسلسل را نیز بگن، یعنی اون کدامین تسلسل محال است، چون ما هر تسلسلی را محال نمیدانیم. بنده ترتیب منطقی بحث رو ارائه خواهم داد، یعنی بحث رو به صورت منطقی به خدمت شما عرض میکنم، چون اینجا اگر خوب جا نیفته او براهین ابطال تسلسل نمیتونیم تصویر درستی ازش داشته باشیم، لذا باید همینجا شرایط محال بودن تسلسل رو بگیم. ایشون اولا میان تعریف میکنم، منم در ضمن شرایط محال بودن تسلسل رو خواهم گفت و مثال خواهم زد و در گام بعدی میان براهین اثبات استحاله تسلسل رو ذکر میکنن. از میان براهین متعددی که گفته شده سه تا برهان رو ایشون مطرح کردن. یک برهان مبتنی بر تقسیم وجود به رابط مستقل است، برهان دوم برهان وسط و طرف ابن سیناست و برهان سوم برهان اسد و اخضر فارابی است. خب در مورد تعریف تسلسل گفته میشه که تسلسل ترتب یک چیز موجود است بر چیز دیگری که اون هم بالفعل موجود است، و دومی هم مترتب بر سومی، سومی هم مترتب بر چهارمی است. مثل اینکه میگه الف مترتب بر ب، یعنی الف پس از ب موجود میشه، ب مترتب بر جیم، یعنی ب پس از جیم مثلا، جیم مترتب بر دال و هاکذا تا به جایی ختم نشود که علت العلل باشد و خود معلول چیز دیگری نباشد. حالا فرقی هم نمی کنه که به قول علامه این سلسله از دو طرف به گونه ای باشد که قبلش یه قبل قبلی باشد یا بعدش بعد بعدی باشد، یعنی فرقی نمی کنه که شما این تسلسل را از ناحیه مثلا علت ها بدانی فقط، یا از ناحیه معالیل معلول ها بدانی فقط، یا از هر دو طرف بدانی. مثلا در ناحیه، پس میشه سه جور فرض کرد تسلسل رو. یک، تسلسل در ناحیه علل باشه فقط. 2 تسلسل در ناحیه معلول ها فقط باشد، 3 تسلسل در هر دو ناحیه باشه. تسلسل در ناحیه علل چه جوری فرض میشه؟ این که شما بگید این معلول علتی دارد به نام مثلا الف، دوباره اون الف معلول است، معلول علتی است به نام ب، ب معلول علتی است به نام جیم، جیم معلول علتی است به نام دال و هاکذا. آخرش هم به یک موجودی که فقط علت است و خود معلول نیست ختم نشود. این میشه تسلسل نامتناهی در ناحیه علل. دقت هم داریم که این تسلسل که میگیم مقصودمون تسلسل نامتناهی است. تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها چیه؟ این که ما فرض بگیریم در ناحیه معلول ها فقط، این که فرض بگیریم سلسله نامتناهی ما رأس سلسله، بله علتی هست که خود معلول نیست، یعنی از طرف آغاز سلسله ما به تسلسل نامتناهی نداریم، یعنی در آغاز یک علتی داریم که خود معلول نیست، ولیکن در پایان سلسله هر چقدر میریم جلوتر این معلول ها به جایی خط نمی شود، به جایی در جایی متوقف نمیشه، یعنی میشه تسلسل در ناحیه معلول ها. تسلسل در هر دو ناحیه اینه که ما از هر دو طرف سلسله بگیم که آقا از طرف آغاز به یک علت العلل ختم نشود و تا نامتناهی پیش برود، از طرف پایان به معلول نهایی ختم نشه او هم تا نامتناهی پیش بره، یعنی هر معلولی که دست روش بذاریم خود علت یک معلول دیگری باشد و به معلول فقط نرسیم. خب ایستش منتها او تسلسل محال، تسلسل نامتناهی که محال است، ما تو این بحث تو فصل پنجم میخوایم بهش بپردازیم و برهان اقامه میکنیم، او تسلسل در ناحیه علل فقط هست، یعنی ما اینجا تسلسل در ناحیه معلول ها رو مورد بحث قرار نمیدیم، میخوایم بگیم تسلسل در ناحیه علل به این معنا که این سلسله به علت العللی که خود معلول نیست ختم نشود محال است، باید به علت العللی ختم بشود که او دیگه معلول یک علت دیگری نباشد. بله در پایان تو بحث تنبیه و اینا علامه طباطبایی خواهند گفت که از این سه برهانی که بر ابطال تسلسل اقامه شده، برخی هم تسلسل در ناحیه مثلا معلول ها رو ابطال میکنه و هم تسلسل در ناحیه علل رو. اینو بذارید همونجا انشالله به ترتیب مباحث کتاب خدمت شما عرض خواهم کرد. فعلا همین اندازه بدانیم این سه برهانی که میخوایم اقامه بکنیم محال بودن تسلسل در ناحیه علل رو میخواد اثبات بکنه. خب عبارت رو نگاه کنید، البته یک من شروط تسلسل هم بگم بعد وارد عبارت بشم. ببینید اون تسلسل نامتناهی که در ناحیه علل ما میگیم محال است، ممتنع است، تسلسل نامتناهی در ناحیه علل که میخوایم بگیم چیه؟ محال است. و میخوایم بر محال بودن این تسلسل برهان اقامه کنیم. سه تا شرط دار. یکی اینه که اجزاء سلسله نامتناهی وجود چی داشته باشن؟ بالفعل داشته باشن. اینها رو همینجا علامه میگن ها، منتها اون چی رو خارج میکنن رو اینجا نمیگن، اینو آخر کتاب میگن. شرط اول در محال بودن تسلسل در ناحیه علل، یک، اجزاء سلسله وجود بالفعل داشته باشن. خب این چی رو خارج میکنه؟ شما یه سلسله نامتناهی مثال بزن که نامتناهی هست ولی محال نیست، مثل سلسله اعداد. میگن این قید رو آوردن که سلسله نامتناهی اعداد رو خارج کنن. حالا چرا سلسله اعداد نامتناهی هم؟ دلیلش روشنه، چون شما هر تو بحث کم منفصل گفتیم یادتون باشه، شما هر عددی رو که فرض کنید بالاتر از اونیش میشود فرض کرد، یعنی سلسله اعداد رو نمیتوان به یک عددی ختم کرد و گفت که دیگه بالاتر از این ما عددی نداریم مثلا. لذا این که اجزای سلسله وجود بالفعل داشته باشه یکی از شرایط محال بودن تسلسل نامتناهی است، که مواردی مثل سلسله اعداد نامتناهی از این بس خارج میشن، میگن آقا اعداد نامتناهی هن، نامتناهی بودن اعداد هم چشکالی نداره. چرا؟ چون در مورد اعداد اجزای سلسله اعداد که همین 5 10 15 11 12 میلیون میلیارد همینان دیگه، اجزای این سلسله اعداد بالفعل موجود نیستن ها، ولی در این حال سلسله نامتناهیه. شرط دوم محال بودن تسلسل چیه؟ این که اجزاء سلسله نامتناهی چی باشن؟ مجتمع در وجود باشن. اجزای سلسله نامتناهی اجتماعی در وجود داشته باشن. چی رو خارج میکنه این؟ کدام سلسله نامتناهی رو خارج میکنه که محال نیست؟ سلسله نامتناهی زمان رو خارج میکنه. زمان رو گفتن اجزایش نامتناهی است. چون زمان مقدار حرکته، حرکت هم از متحرک ناشی میشه. اگر شما عالم را قدیم بدانید و بدون اصل ماده را قدیم بدانید و پایانی برای عالم قائل نشید، برای عالم طبیعت، خب در واقع معنیش اینه که برای این حرکت ها، چون هر ماده‌ای بنابر مبنای حرکت جوهری متحرک و حرکت جوهری است، معنیش اینه که شما برای حرکت ها پایان قائل نشدید، نامتناهی دانستید. و اگر متحرک نامتناهی باشد، حرکت نامتناهی میشود، مقدار حرکت که همون زمان ها اونم میشه نامتناهی. پس زمان از اجزای نامتناهی پدید آمده، ولیکن این نامتناهی بودن زمان محال نیست. چرا محال نیست؟ چون اجزای نامتناهی زمان اجتماع در وجود ندارن، با هم در آن واحد موجود نیستن. ثانیه سوم که میاد، ثانیه اول و دوم از بین رفته. ثانیه دهم که میاد، نقطه ثانیه قبلی از بین رفته. لذا اینجا نامتناهی بودن اجزای سلسله زمان هیچ ایراد ایجاد نمی‌کنه. سومین شرط محال بودن سلسله نامتناهی اینه که میان اجزای سلسله ترتب طولی باشد، یعنی اجزای سلسله علت هستی بخش یکدیگر باشند. این چی رو خارج میکنه؟ این اون اصطلاحاً علل مؤده را خارج میکنه، چون علل مؤده نامتناهی بر هم چی دارن؟ ترتب دارن. مگر ما قاعده ای نداشتیم؟ حالا اینو نخوندیم که این نهایی، چون تو در مباحث قوه و فعل خواهد آمد، تو بحث حرکت که فصل بعدی ما انشاءالله خواهد بود، تو مرحله نهم. اونجا خواهیم گفت که یه قاعده ای ما داریم، کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده تحمله. هر حادث زمانی مسبوق به یک استعداد و ماده است که حامل اون استعداد. هر چقدر عقب‌تر بری به جایی ختم نمیشه که دیگه او مثلا ماده ای داشته باشیم که او حامل استعداد نباشه. بله خود ماده اولا، بله خود ماده اولا دیگه نمیتونه قوام به ماده دیگه داشته باشه، چون تسلسل به یک معنا لازمه، بالاخره باید به جای ختم بشه. ولیکن دست رو هر موجود مادی، ماده ثانیه، نه ماده اولا، ماده ثانیه، همین اجسامی که پیرامون هست، دست رو هر چی که بذاری، اون ماده ثانیه از یه ماده ثانیه پیشینی پدید آمد، اون ماده ثانیه پیشینه واسه ماده ثانیه پیشین آخرش هم به جای ختم نمیشه. لذا گفتن فلاسفه، گفتن که تسلسل در ناحیه علل مؤده که اسمشو گذاشتن تسلسل تعاقبی، تعاقبی، این محال نیست. چرا؟ چون اینجا میان علل رابطه علت هستی بخش نیستن، علت مؤدن. این ترتب که گفته میشه، این یعنی چی؟ ترتب طولی یعنی مثلا ب علت هستی بخش الف باشد، جیم علت هستی بخش ب باشد. بحث سر اینه، نه اینکه مثلا تو موجودات مادی که نسبت به هم علل مؤدن تو اینا مطرح نمیشه، محال بودن تسلسل نامتناهی که اونا نیست، بلکه اونا مشکلی ندارن، تسلسل نامتناهیست، محال هم نیست. خب این شرایط محال بودن تسلسل به همراهی مثال هاشو گفتیم که تصور صحیحی از این بحث محال بودن تسلسل داشته باشی. ولیکن گفتم این شیارو که این هر قیدی چه چیز رو خارج میکنه، علامه گذاشته برای پایانه این فصل. و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود معه بالفعل. تسلسل ترتب یک چیز موجود است بر چیز دیگری که اون هم موجود، معه بالفعل، با او معیت دارد و بالفعل است. این معیت به خاطر چیه؟ چون ما گفتیم در اجزای این سلسله نامتناهی اینها نسبت به هم علت تامه و علت هستی بخش هستند. خب هر علت هستی بخشی همراه با معلول خود موجود است، یعنی معیت وجودی همیشه میان معلول و علت تامه‌اش است. اینم باید بالفعل باشه، بالقوه نباشه. چی رو خارج میکنه بالفعل؟ گفتیم سلسله نامتناهی اعداد رو خارج میکنه، دیگه الان اینجا نمیگن پایانی پس میگن. و ترتب الثانی علی الثالث کذلک، ثالث بر رابع و هکذا تا بی‌نهایت. سواء کان ذهاب السلسله کذلک من الجانبین و ان یکون قبل کل قبل قبل و بعد کل بعد بعد او من جانب واحد. تون سلسله نامتناهی فرق نمی‌کنه که این سلسله، ذهاب سلسله این نامتناهی، این رفتن سلسله به سمت نامتناهی از دو طرف باشه، یعنی هم از طرف علل باشه و هم از طرف معالی، به این صورت که قبل از هر قبلی قبلی باشد و هاکذا به یه قبلی که دیگه قبل و قبلی نباشد ختم نشه، و بعد از هر بعدی بعدی باشد به گونه‌ای که به اون بعدی که دیگه بعد او بعدی نباشد ختم نشه، یا نه از جانب واحد باشه، یعنی تسلسل فقط در ناحیه علل باشد یا تسلسل فقط در ناحیه معلول ها باشد که توضیح داده. لکن الشرط علی ای حال ان یکون لاجزاء السلسله وجود بالفعل، ولیکن شرط این محال بودن، شرط این سلسله نامتنه که میخوام بگیم محال، اینه که هر حال هر جوری که فرض بشه اجزای سلسله باید وجود بالفعل داشته باشن. این یک. برخلاف سلسله اعداد که گفتیم وجود بالقوه دارن، لذا اونجا محال نیست نامتنایی بودن اجزای سلسله. و شرط دوم، و ان تکون مجتمعتا فی الوجود، اجزای سلسله اجتماعی در وجود داشته باشن، برخلاف زمان که اینها اجتماعی در وجود ندارن، لذا سلسله نامتنایی زمان هیچ اشکالی نداره نامتنایی باشه اجزایش. و ان یکون بینها ترتب، شرط سوم میان اجزای سلسله ترتب طولی باشه، برخلاف نامتنایی بودن سلسله علل معده در عالم طبیعت. و تسلسل فی العلل ترتب معلول علی علت، و ترتب علته علی علت، و علت علته علی علت، و هاکذا الی غیر النهایه. تسلسل در علل ترتب معلول بر علت است، و ترتب علت اون معلول بر علت، و ترتب علت علت اون معلول بر علت است، تا بی نهایت پیش برود، یعنی به جای ختم نشود. و تسلسل فی العلل محال، تسلسل در نهای علل محال است. چرا محال است؟ حالا سه تا برهان. از اینجا دیگه وارد سه برهان اثبات محال بودن تسلسل میشن. برهان اول که ساده ترین و واقعا میشه گفت محکمترین برهان است و مبتنی بر مبانی خاص حکمت متعالی است، ابطال تسلسل در ناحیه علل هست با تکیه بر وجود رابط و وجود مستقل. اگر شما آمدید گفتید که وجود رابط یا وجود معلول نسبت به علتش رابط است و وجود علت هستی بخش نسبت به معلول وجود مستقله، او وقت معنا ندارد که مجموعه وجودهای رابط توقف وجودی بر یکدیگر داشته باشند، توقف وجودی بر یکدیگر داشته باشند بدون اینکه به وجود مستقلی ختم بشن، بی‌معناست. چون در خود مفهوم رابط وجود مستقل خوابیده، رابط رو رابط گویند چون ربط به یک مستقل است. اگر وجود عین فقر و عین ربط باشد و شما در عین حال که این وجود را یا وجودها را عین ربط و عین الفقر میدانید کنارشان وجود مستقل فرض نکنید، معنیش اینه که این وجودها دیگه وجود رابط نیستن. این خلاف تناقض گویی است دیگه. آدم باید بفهمه چی میگه. شما یا معلول رو عین الربط و عین الفقر نمیدانید، یا اگر دانستید نمیتونید بگید که این معلول هایی که موجود شده اند بدون وجود مستقل هستند. از وجود وجودهای رابط کشف میشود که پشت این وجودهای رابط یک وجود مستقل نیست که این رابط ها تکیه بدان مستقل کردند و موجود شدند. خب من این تعبیر رو تغییر یه جوری دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم. بالاتر از این، اگر گفتید معلول عین فقر و عین ربط است، دیگه نمی‌شود توقف وجودی یک معلول بر معلول دیگر را فرض کرد و نوبت به تسلسل نمی‌رسه. دقت کنید، توی فرض اینه که میگیم آقا ما فرض می‌گیریم این وجود رابط متوقف است بر وجود رابط دیگر، وجود رابط دوم متوقف است بر وجود رابط سوم، وجود رابط سوم متوقف است بر وجود رابط چهارم و هاکذا. بعد میگیم اینا که توقف وجودی بر هم دارن، این رابط ها بدون اون مستقل نمیتونن موجود باشن. یه فرضه، یه نوع تقریره که از نظر بنده این تقریر دقیق نیست. اگر دقیق هم باشه ادق نیست، بلکه فراتر باید بگیم اگر شما بگید معلول عین الربطه، وجودی که عین ربطه عین فقرم هست، یعنی به خودی خود هیچه. خب وقتی وجودی عین ربط و عین فقر بود، معنا داره فرض بشود که توقف وجودی به یک وجود رابط دارد؟ اصلا این معنادار هست که بعد بخوای برسونی به وجود مستقل؟ خیر. همین که گفتی وجود رابطه عین فقره، نمیشود فرض کرد که این وجود رابط توقف بر وجود رابط دیگر دارد. این به منزله این که بگی یه صفری برای اینکه کمیت پیدا کنه تکیه بر صفر دیگر کرده. مگه صفر و صفر رو کنارم بذاری کمیت درست میشه؟ کمیت عددی حاصل میشه. بدبخت رو کنار بدبخت بذاری، یا میشه بدبخت ضرب در دو، یا میشه بدبخت به توان دو. خوشبخت که متولد نمیشه. لذا بنابر تحلیل وجود به رابط و مستقل، توقف وجود رابط بر وجود رابط دیگه بدون تکیه بر وجود مستقل محال است.
در واقع و در حقیقت اونجایی که ما فکر میکنیم این وجود رابط بر وجود رابط تکیه کرده، توهم به سرمان زده. او معنیش با دقت عقلی با نگاه هدف باید بگیم که این وجود رابط تکیه به یک وجود مستقلی کرده، منتها ما اون وجود مستقل رو پشت این وجودهای رابط ندیده. این مشکل اینه. لذاست که در قرآن وقتی این فرق هو الذی یصورکم یصورکم فی الارحام کیف یشا، معنی سخن مشخص میشه. یعنی اگر ملائکه هم مصور باشند بر اساس برخی روایات، اون مصور حقیقی کیه؟ خداوند متعال است که چون افاضه وجود به این ملائکه کرده، دم به دم به افاضه وجود میکند، اونها توانستن مصور باشن. پس حقیقتا مصوریت برای خداوند متعال و وجود مستقل هست، اگرچه اینها نقش مجاری فیض را دارند. و همین نگاه عرفانی به قضیه است. بل برهان و علیه، متن برهان اول رو نگاه کنید. ان وجود المعلول رابطون به نسبت الى علتهی لا یقوم الا به علتهی والعلته هو المستقل الذي يقومه كما تقدم. وجود معلول نسبت رابط است نسبت به علتش، لا یقوم الا به علته، قوام پیدا نمی کنه وجود معلولی که این رابطه است جز به واسطه علتش. والعلته هو المستقل الذي يقومه. علت کدام است؟ علت همان وجود مستقلی است که وجود معلول را قوام می بخشد. و اذا کانت علته معلولتا لثالث و هاکذا کانت غیر مستقلت بالنسبه لما فوقها. اگر علت اون وجود معلول خودش معلول برای سومی و سومی معلول برای چهارمی باشد فرض بشه، در این صورت اون علت نسبت به ما فوقش غیر مستقل خواهد بود، در حالی که فرض شده که علت اگر علت حقیقی باشه باید مستقل باشه. فلو ذهبت السلسله الى غير النهايه، اگر سلسله موجودات به تا بی نهایت پیش بره، ولم تنتهي الى علت غیر معلوله، و به یه علتی که خود معلول نیست منتهی نشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که تکون مستقله غیر رابطه، یعنی به یک علتی که خود معلول نیست و مستقل غیر رابطه است ختم نشود. لم يتحقق شيء من اجزاء السلسله، معنیش اینه که هیچ یک از اجزای سلسله نباید محقق بشه. چرا؟ استحاله وجود رابط الا مع مستقله، چون محال است که وجود رابط جز با وجود مستقل تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. در حالی که این وجودهای رابطی که ما داریم میبینیم اینها در عالم هستی تحقق پیدا کرده اند. پس از تحقق وجودهای رابطی که در هستی میبینیم، کشف میکنیم که پشت اینها یک وجود مستقلی است که این وجودهای رابط جمیعاً و رحمت الله تکیه بر آن وجود مستقل کردن، و لولا اون وجود مستقل این وجودهای رابط نباید موجود شدن، موجود می شدن، در حالی که موجود شدن. خب تا اینجا ابتدای برهان حد وسط، در واقع بخشید برهان طرف و وسط که در ابطال تسلسل اقامه شده، چون یکم مفصله و از بیرون هم بنا دارم بنده یک نکاتی در این برهان بگم. علامه طباطبایی مسائلی رو در واقع نگفتن، فقط تبریر کردن، اون هم این عبارت ابن سینا رو بردن. به نظر میرسیم برهان حد وسط اشکالاتی دارد، آیت الله جوادی و دیگران اشکالاتی وارد کردن، بنده هم اون اشکالات آیت الله جوادی رو در واقع مهر صحت روش میذارم، اونها رو هم میخوام خدمتتون عرض بکنیم. لذا بذارید این از ابتدای برهان وسط و طرف بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.